آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا. ساعت 5:30 دقیقه صبح دوشنبه 24 عقرب سال 1395 خورشیدی در افغانستان است که برابر می شود به 9 شب یکشنبه 13 نوامبر سال 2016 میلادی در واشنگتن. سلام شنوندگان عزیز، امید صحت و سلامت باشد. در آغاز برنامه توجه کنید به سرخط اخبار. ادامه اعتراضات علیه انتخاب دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهوری جدید آمریکا، کشته شدن حداقل 2 نفر در زلزله نیوزیلند و درگیری های شدید در ایالت راخین میانمار. شنوندگان عزیز، در بخش گزارش ها بر علاوه سایر مطالب، گزارش را در مورد آغاز تلاش های ترامپ برای تشکیل کابینه جدید آمریکا را خواهید شنید. امید تا آخر برنامه با ما باشید. تفصیل اخبار را از من ژیلا سمیعی میشنوید. یک مسیر جدید بحری برای کشتی‌های باربری چین گشوده شد که اموال تجاری را از طریق بندر گادر در بلوچستان پاکستان به شرق میانه و افریقا انتقال می‌دهند. تفصیل بیشتر از قدیر مشرف.
اولین کاروان لاری‌های بار شده با امتعه ساخت چین از طریق سرک‌های جدیدی که در ایالت شینجیانگ در شمال غرب چین ساخته شده، روز شنبه به پاکستان مواصلت کرد. چین این شبکه از سرک‌ها و فابریکه‌های برق را تحت پروژه دهلیز اقتصادی چین پاکستان یا CPEC اعمار کرده که قرار است طی دهه‌های آینده 46 میلیارد دلار از سرمایه آن کشور در این پروژه به مصرف برسد. نواز شریف صدر اعظم پاکستان که در مراسم افتتاح این مسیر جدید برای کشتی‌های چین حضور داشت گفت این پروژه چند صد میلیارد دلاری چین نقش ارزنده در بهبود اقتصاد پاکستان و بلند بردن سطح زندگی مردم کشورش خواهد داشت.
گروهی از مهاجران که برای 2 روز متواتر از بلگراد پایتخت صربستان به جانب کروشیا راه پیمایی کرده بودند، در امتداد مرز با کروشیا که عضو اتحادیه اروپایی است متوقف شدند. کروشیا گفته است که اجازه وارد شدن مهاجران غیر قانونی را به آن کشور نمیدهد. حدود 150 مهاجر که گفته می شود اکثر افغان و پاکستانی اند، با وجود سردی شدید هوا روز جمعه بلگراد را ترک کرده و با پیمودن 125 کیلومتر با پای پیاده خود را به شهر مرزی سد با کروشیا رسانیده، خواهان عبور آزاد و مسون به غرب اروپا شدند. بر اساس گزارش اداره مهاجرت ملل متحد، حدود 6400 مهاجر از سوریه، عراق، پاکستان و افغانستان در حال حاضر در صربستان ثبت نام شدند. صربستان یکی از کشورهایی است که برای عضویت در اتحادیه اروپایی نامزد شده است. معترضین به خاطر انتخاب دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهوری جدید آمریکا روز یکشنبه برای 5 روز متواتر در شهرهای مختلف ایالات متحده به جاده‌ها برآمدند. تفصیل بیشتر از میرویس رحمانی.
معترضین میگویند که آقای ترامپ با وعده‌هایش در جریان مبارزات انتخاباتی مبنی بر محدود ساختن قوانین مهاجرت، ثبت نام مسلمانان و در پهلویان اتهامات آزار جنسی زنان توسط وی، حقوق مدنی و بشری آنان را تهدید کرده است. گروه‌های حامی حقوق بشر که از خشونت‌های بعد از برنده شدن دونالد ترامپ نظارت می‌کنند، از عملات بر زنان مسلمانی که چادر بر سر می‌کنند تا شعارهای نجات پرستانه و زورگویی در برابر اطفال مهاجرین خبر می‌دهند. این گروه‌ها از آقای ترامپ خواستند که این حملات را محکوم کند. دونالد ترامپ گفته است که از شنیدن این حوادث خشونت‌بار توسط شمار از حامیانش متاثر می‌باشد. این در حال است که رئیس ستاد انتخاباتی آقای ترامپ میگوید که رئیس جمهور اوباما و هیلری کلینتون باید مظاهرات را متوقف کرده و بگویند که دونالد ترامپ رئیس جمهور ماست.
مقام ها در نیوزیلند کشته شدن 2 نفر را در اثر زلزله در آن کشور تایید کردند. این زلزله قوی که شدت آن 7.8 به مقیاس ریکتر بود، کریست چرچ بزرگترین شهر نیوزیلند را تکان داد. این تکان سبب شد بعض از ساختمان ها در فاصله 200 کیلومتری ولینگتن، پایتخت نیوزیلند، صدمه ببینند. بر اساس گزارش‌ها بعد از هشدار سونامی هزاران باشنده شهرک‌های ساحلی به مناطق مرتفع‌تر پناه بردند. از درگیری‌های شدید در ایالت راخین میانمار خبر داده می شود. نیروهای حکومتی در این ایالت در مرز با بنگلادش در جستجوی شورشیانند که به گفته مقام ها در کشتن نو منصوب پلیس در ماه گذشته ارتباط داشتند. اعلامیه حکومت میانمار حاکی است که درگیری های اخیر ناشی از حمله حدود 60 مهاجم مسلح بر پلیس می باشد. در این حمله یک سرباز و 6 مهاجم کشته شده است. حکومت میانمار بعد از خشونت‌ها علیه مسلمانان روهینگایی در سال 2012 توسط بودایی ها در ایالت راخین جانب بودایی ها را گرفته بود. یک کمیته از وزرای کابینه حکومت اسرائیل لایحه‌ای را تایید کرد که بر اساس آن اعمار مسکن‌های یهودی نشین بر املاک شخصی فلسطینی‌ها قانونی شناخته می‌شود. این مقرره جنجال برانگیز باید 3 بار مورد تایید پارلمان اسرائیل قرار گرفته و همچنان باید تایید محکمه عالی را به دست آورد تا به عنوان قانون مورد تطبیق قرار گیرد. این لایحه حکومت ائتلافی اسرائیل را منقسم ساخته است. مذهبیون افراطی از آن حمایت کرده و دیگران با محکوم ساختن آن این لایحه را سرقت زمین عنوان کردند. بنیامین نتانیاهو سرعظم اسرائیل یکی از مخالفین و منتقدین این لایحه است. و ناسا یا اداره فضانوردی امریکا میگوید مردم این کشور امشب به وقت امریکا شاهد دیدن بزرگترین و روشنترین مهتاب خواهند بود که طی 70 سال اخیر سابقه نداشته است. سوپرمون زمانی گفته می شود که مهتاب شب 14 بوده و به فاصله نزدیک از کنار زمین بگذرد که در آن صورت بزرگی آن 14% و روشنی آن 30% بیشتر خواهد بود. در امریکا سوپرمون را می توان به بهترین وجه زمان غروب آفتاب به روز یکشنبه و یا قبل از بامداد دوشنبه و غروب دوشنبه مشاهده کرد. پایان اخبار.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
ساعت 5:37 صبح وقت افغانستان است. گزارش را از افغانستان آماده نشر داریم. کمیسیون مستقل حقوق بشر میگوید دولت حق وضع محدودیت بر اجتماعات و اعتراضات مسالمت آمیز شهروندان را ندارد. به گفته مسئولان کمیسیون حقوق بشر، وضع محدودیت بر اجتماعات مسالمت آمیز حقوق سیاسی شهروندان را تهدید میکند. این در حالی است در این اواخر عملات گروه‌های تروریستی بر اجتماعات افزایش یافته است. سمسام سیرت از کابل گزارش میدهد.
در اوایل سال جاری به گونه کم سابقه راهپیمایان جنبش روشنایی که اکثریت مطلقشان شیعه مذهب بودند مورد حمله تروریستی گروه داعش قرار گرفتند و در نتیجه این حمله 84 تن کشته و بیش از 370 تن زخمی شدند. پس از آن برای نخستین بار حکومت افغانستان بر تجمعات محدودیت وضع کرد و اجازه برگزاری دومین راهپیمایی را برای جنبش روشنایی نداد. بعد از آن دولت در 10 محرم از عزاداران عاشورا خواست تا فقط از مساجد و تکایا برای عزاداری استفاده نمایند. با آن هم عزاداران عاشورا مورد حمله قرار گرفتند که مسئولیت آن را نیز داعش به عهده گرفت. دلیل دولت برای منع تجمعات ناامنی و هدف قرار گرفتن تجمع از سوی گروه‌های تروریستی بوده است. اکنون کمیسیون مستقل حقوق بشر با برگزاری سمینار در زمینه حق آزادی اجتماعات میگوید که حکومت مکلف به تامین امنیت شهروندان است تا آنان بتوانند از حق برگزاری اجتماعات استفاده نمایند. موسی محمودی رئیس اجرایوی کمیسیون مستقل حقوق بشر در این سمینار گفت:
باید راهکارها، باید مکانیزم‌ها، باید سیاست‌گذاری‌های در کشور وجود داشته باشه که این حقوق به صورت درست و اساسیش حمایت و حفاظت شوند. ما می‌بینیم در کشور که یک مشکل اساسی است و در سراسر کشور شاهدش بودیم در رابطه با استعفای دیگر حقوق هم این ست میکنه و بارد از ضعف حاکمیت قانون است.
کمیسیون مستقل حقوق بشر نیز از افزایش تهدیدات از سوی گروه‌های تروریستی و تجمعات نگران است. بر بنیاد قوانین داخلی و کنوانسیون‌های بین‌المللی که افغانستان به آن الحاق شده است، شهروندان افغان حق برگزاری اجتماعات مسالمت‌آمیز را برای رسانیدن صدایشان به مسئولان دارند. عبدالاحد فرزام، رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر در کابل، گفت که حکومت موظف است تا به خواست اجتماعات نیز توجه نماید.
دولت‌ها علاوه بر اینکه مکلف به شناسایی حق آزادی اجتماعات در قانون داخلی خود هست، مکلف به وضع سازوکارهای قانونی برای برخورداری مردم از این حق است. باید نیروهای متخصص را حداقل در مقام عمل تربیت بکنه و آموزش بده تا نحوه برخورد با اشتراک کنندگان و پرهیز از خشونت در اجتماعات بلد باشند و بفهمند آگاهانه و به صورت مسالمت‌آمیز با اجتماع کنندگان برخورد بکنند.
در همین حال محمد محق، مشاور فرهنگی در اداره امور، گفت که برگزاری تجمعات از حقوق سیاسی شهروندان افغان است، اما او افزود:
در کشور مثل افغانستان که ما و شما انواع فرازان شیبها را دیدیم و واسید پذیری هایی که وضعیت فرهنگی ما داره، وضعیت اجتماعی ما داره، وضعیت سیاسی ما داره، در اینجا سنجش مصالح و مفاسد در موضوع اجتماعات موضوع بسیار حساس و ظریف است.
فعالان مدنی و شهروندان افغان با استفاده از حق اجتماعات توانستند که برای قضایای زیاده دادخواهی کنند. نورالدین علوی، استاد پوهنتون، اما گفت که باشندگان کشورهای جهان سوم هر از گاه شاهد وضع محدودیت بر تجمعات مسالمت‌آمیز بوده اند.
در سلسله محدودیت های غیر قانونی هم برای تجمعات و آزادی ها بخصوص در کشورهای جهان سوم و باز بخصوص بالخص در افغانستان جریان داره که ما هم در اواخر شاهد از این بودیم و فعلا هم هستیم.
افغانستان دارای قانون تظاهرات، اعتصابات و اجتماعات است. این قانون در سال 1381 خورشیدی به تصویب رسیده است. در این قانون آمده که هرگاه مکان تجمع، اعتصاب و یا تظاهرات از تهدید مسئول نباشد، افرادی که تجمع، اعتصاب یا تظاهرات کرده اند باید بر اساس دستور نهادهای امنیتی مسئول محل را ترک کنند.
تلگرام می کنید؟ گزینه جدید دیگر برای دریافت سریع تازه ترین خبرها، عکس ها، ویدیو و دیگر معلومات در تلفن موبایلتون. ساده، رایگان و سریع. با وبسایت ما بروید dariviewe.com و بر علامت تلگرام کلیک کنید. از موبایلتون هم می توانید به کانال ما بپیوندید. telegram.me/voada.
دلیل مهاجرت شهروندان هرات به کشورهای همسایه چیست؟ بله، افزایش میزان بیکاری در این ولایت باعث شده تا شمار زیاد از باشندگان ولایت هرات به هدف پیدا کردن فرصت‌های شغلی بهتر به کشورهای همسایه مهاجرت کنند. برخی از باشندگان هرات که تجربه مهاجرت به کشورهای همسایه را دارند، از برخورد دوگانه کارفرمایان خارجی با خود سخن زده میگویند با مهاجران افغان برخورد ضد ارزش‌های انسانی صورت میگیرد. رئیس اداره مهاجرین هرات نیز میگوید روزانه ده ها شهروند افغان که برای یافتن کار به کشور ایران مهاجرت کردند به دلیل برخورد نادرست کارفرمایان ایرانی به صورت خود انگیخته به کشور باز میگردند. خلیل نورزایی گزارش میدهد.
مشکلات اونده که اونجا که دارن بیشتر همی بیشتر نوشتی انسان های اگر اونجا چون ارزش نمیدانن به یک کارگر.
از دید بالا به پایینی که ایرانیان نسبت به مهاجرین افغان دارند سخن میزند. عبدالنادر صمدی یکی از صدها شهروند افغان است که برای یافتن کاری مناسب و امرار معاش دست به مهاجرت میزند. او که 48 سال سن دارد، هر 6 ماه یک بار به صورت غیرقانونی به کشور ایران مهاجرت میکند. عبدالنادر میگوید با اینکه این نوع مهاجرت قسمت زیادی از نیازمندی های زندگیش را برطرف کرده، اما برخورد کارفرمایان خارجی با کارگران افغان به دلیل بی‌توجهی مقام های افغان به وضعیت مهاجرین دردآور است.
ما از مجبوریت میریم. خیلی که گم بزنیم یک افغانی بیشتر نی. تو استفاده میکنم به این که کارگر افغانی مدرک نداره قوچقی میره. چون دولت سرشی نداره بالای از این کارگرها خوب با این ملت خوب باره مهاجر خوب. اینا هیچ کس اختیار داری بزرگ دولت نداره. مجبورن که اینا تعامل کنم هر چیزی که خارجی ها میگه یا مثلا ایرانی میگه یا که دیگه میگه مجبورن تعامل کنم.
جواد فرزند بزرگ عبدالنادر نیز که در گذشته برای تأمین مخارج ازدواجش یک بار دست به مهاجرت به کشور ایران زده نیز به برخورد نادرست مقام‌های ایرانی با کارگران مهاجر افغان اشاره می‌کند و از حکومت افغانستان می‌خواهد تا زمینه کار برای جوانان افغان در داخل کشور را فراهم نمایند.
ما یک دفعه رفتم با چاقی به ایران رفتم که یعنی دیگه کاش که می‌مردیم ولی همون رفتن نمی‌رفتیم چون خیلی مشکلات اونجا میره، خیلی مثلا ترا گیر میدن، میزنن، به اردوگاه میبرن، یک ما به اردوگاه، 20 روز به اردوگاه. حکومت دیگه فقط همی که یک کاری باشه، یک اشتغالی باشه که آدم کار کنه دیگه.
مسئولان اداره مهاجرین و عودت کنندگان هرات نیز میگویند روزانه بیشتر از 50 تن از باشندگان این ولایت به دلیل مشکلات اقتصادی و نبود کار دست به مهاجرت غیرقانونی به کشور ایران میزنند که با مشکلات زیادی در بین راه و هنگام کار در این کشور مواجه میشوند. احمد جاوید نادم رئیس این اداره میگوید این افراد زمانی که در کشور ایران کار میکنند با برخوردهای دوگانه کارفرمایان روبرو میشوند و به دلیل نداشتن مدارک اقامت یا از این کشور رد مرز میشوند و یا به صورت داوطلبانه به کشور باز میگردند.
دستمزد در ایران نسبت به افغانستان زیادتر هست و زمینه کار ساختمانی در اونجا فراتر است، زیادتر است. اینا به مو ارتباط مهاجرت کاری میکنن به طرف ایران که ما اینا رو مهاجرین اقتصادی میگیم. بعد از مدتی مجدداً اینا عودت میکنن به کشور و آمار که ما دارن همه حال بالای 1 میلیون مهاجر ما در ایران داریم. تقریباً 70% از اینا باید پناهجوی کار باشن، یعنی کسایی هستند که به خاطر کار به ایران مهاجرت کردن.
با این همه مقام‌های محلی هرات میگویند در تلاشند تا با ایجاد فرصت‌های شغلی بیشتر به افراد بیکار در این ولایت خصوصاً جوانان از مهاجرت‌های اقتصادی جلوگیری نمایند. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات میگوید آنها توانستند در جریان یک سال گذشته زمینه اشتغال برای بیش از 1500 جوان در ادارات دولتی این ولایت را فراهم نمایند.
ما با مطالعاتی که انجام دادیم دست داد از این که از طریق ایجاد فرصت‌های شغلی به شهروندان و میروند مهاجرت‌ها را کاهش بدیم به بیرون تا از یک سو نیروی جوانی که توانایی کار دارند در پروژه‌های توصیه‌ای عمرانی و سنتی اشتغال پیدا کنند و در کنار از او یک منبع درآمد صاحب به خانواده‌های خود باشند.
اما شماری از جوانان تحصیل کرده و متقاضی کار در هرات میگویند تا زمانی که امنیت برای سرمایه گذاری در کشور فراهم نشود و حکومت پروژه های زیربنایی را برای اشتغالزایی روی دست نگیرد آمار مهاجرت های اقتصادی کاهش نخواهد یافت. حبیب الله حبیبی:
زمینی کاری متاسفانه در کشورهای جهان سوم مخصوصا افغانستان، تاجیکستان، کشورهای مخصوصا آسیای میانه زمینی اشتغالزایی کمتر است. دولت در این راستا کمتر کار کرده و سکتور خصوصی به شکل گسترده و فعال نیست. یکی از دلایلی که سکتور خصوصی نمیتونه سرمایه گذاری به شکل معیاریش بکنه یا تجار و سرمایه گذارها یا کمپانی های معتبر جهانی اعتماد کنن به سر دولت، مسئله ناامنیه. یک مسئله دیگه که نبود یک قانون مدون برای حمایت از سرمایه گذاری یا برای حمایت از اشتغال زایی یا همون مسئله مکلفیت ها و کارگر و کارفرما هست.
نگرانی از افزایش مهاجرت اقتصادی در افغانستان در حالی مطرح می شود که اخیراً ناامنی در نقاط مختلف این کشور شدت یافته و شمار زیادی از مؤسسات و دفاتر خارجی فعالیت هایشان را به حالت تعلیق درآورده و آمار افراد بیکار رو به افزایش است. چندی پیش وزارت مهاجرین افغانستان اعلام کرد که برگشت مهاجرین از ایران نیز افزایش یافته و روزانه حدود 1500 مهاجر از ایران به افغانستان بازگشت داده می شوند. خلیل نورزایی، رادیو آشنا صدای آمریکا، هرات.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
ساعت 5:49 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. با یک گزارش صحیح برنامه را ادامه میدیم. سازمان جهانی صحت برای زنان حامله 50 موضوع صحی و محافظتی را توصیه یا پیشنهاد کرده است که یکی از این موضوعات مراجعه بیشتر به دکتر و یا قابله در زمان حاملگی است. این اقدام به منظور کاهش خطر مرگ و میر زنان در دوران حمل و افزایش سلامتی طفل و مادر برنامه ریزی شده است. گزارش کارول پیرسن خبرنگار صدای آمریکا را از خدیجه الکوزی می‌شنویم.
هدف این است تا از دوران حاملگی که ضروریات مادر و نوزاد را در بر میگیرد مطمئن شوند. سازمان صحی جهان تعداد موضوعات را پیشنهاد نموده که از جمله تغذیه، مشکلات جسمانی مثل ناراحتی های صبحگاهی و دیگر مسائل مرتبط به بارداری شامل آن است. محققین در 10 سال اخیر شمار از روش های را جهت کمک برای زنده ماندن نوزادان دریافتند. یکی از تجارب را که آنان آموختن این است: زمانی که مادر حامله حداقل 8 بار در دوران حمل به دکتر مراجعه می کند، نتایج بهتر از آن برای حفظ سلامتی مادر و نوزاد به دست می آید.
توصیه مشخصی را که ما از شواهد طی چند سال اخیر مشاهده کرده ایم نشان می دهد که زنان در انگام بارداری هرچی بیشتر با مراکز صحی مراجعه کنند، به امان حد احتمال می رود تا اختلالات دوران بارداری برای مادر و نوزاد و مرگ و میری آنها کاهش یابد.
با دوبرابر ساختن مراجعه به دکتر، یعنی از 4 به 8 بار، مشکلات مربوط به بارداری که عوامل خطرات دوران حمل است، از جمله بیماری شکر و فشار بلند خون را درمان می نماید. در حال حاضر 64% زنان در دوران بارداری 4 مرتبه به دکتر مراجعه می کنند. سازمان صحی جهان میگوید مراجعه نه تنها نزد دکتر بلکه نزد قابله ها نیز مفید است.
در حاصل این تماس مهم است. مادران حامله مجبور نیستند تا به مراکز صحی مراجعه کنند. امکانات موجود است تا آنها با کارمندان صحی و قابله ها از منازل و یا قریه های خود به تماس باشند، که این هم و امان اندازه قابل اهمیت است.
قرار تخمین سازمان صحی جهان سال قبل حدود 3000 مادر حامله به دلایل مرتبط دوران بارداری درگذشتند. همین طور قرار تخمین سازمان صحی جهان نزدیک به 3 میلیون نوزاد زندگیشان را در 28 روز پس از تولد از دست دادند، که 500,000 آنها صرف در سال 2015 درگذشتند. با مراعات کردن توصیه های جدید، نهادهای صحی امیدوارند که در میزان مرگ و میر مادران حامله و نوزادان کاهش به عمل آید.
داستان های از رادیو آشنا صدای آمریکا
با گویندگی نسرین محمود عزیزی.
برگزیده داستان های از نویسندگان افغانستان و جهان
هر یکشنبه ساعت 10:20 شب از برنامه گنج شایگان.
رادیو آشنا صدای آمریکا.
و چنانه که در آغاز برنامه گفتیم، دونالد ترامپ تلاش‌های خود را برای تشکیل کابینه جدید آمریکا آغاز کرده است. مایکل بومن خبرنگار صدای آمریکا گزارش می‌دهد که اعضای کابینه جدید می‌تواند سرنخ باشد که دونالد ترامپ چگونه می‌خواهد آمریکا را تا 4 سال آینده اداره کند. برگردان این گزارش را از میرویس رحمانی می‌شنویم.
مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید آمریکا تا 2 ماه دیگر برگزار می‌گردد، اما دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا تلاش‌ها را برای تشکیل کابینه جدید آن کشور آغاز کرده است. انتخاب اعضای کابینه جدید آمریکا توسط آقای ترامپ تأثیر مستقیم روی کارکرد حکومت آینده ایالات متحده دارد. کلین کانوی مدیر ستاد مبارزات انتخاباتی دونالد ترامپ است.
وضعیت خیلی عالی است. ما سرسختانه تلاش داریم حکومت جدید را تشکیل دهیم.
نام‌های زیادی برای انتخاب اعضای کابینه با دونالد ترامپ پیشنهاد شده است. اما در میان این همه، شانس حامیان قوی آقای ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتیش بیشتر می باشد. گمانه‌زنی‌هایی وجود دارد که سناتور جف سشنز جمهوری‌خواه یکی از نامزدهای احتمالی برای مقام وزارت دفاع آمریکا باشد. سناتور جف سشنز گفت:
ناتو برای ایالات متحده اهمیت دارد.
رودی جولیانی، شهردار پیشین شهر نیویورک و یکی دیگر از حامیان سرسخت دونالد ترامپ، نامزد احتمالی برای پست لویسارنوالی آمریکا است. آقای جولیانی در مورد احتمال نامزدیش برای این پست گفت:
هرچی را بخواهم آن را با رئیس جمهور منتخب در میان میگذارم. باید در پست کار کنم که واقعا در آنجا برایم نیاز باشد.
کلین کانوی، مدیر ستاد مبارزات انتخاباتی دونالد ترامپ گفت:
It'll be a fabulous cabinet filled with people who are qualified to do those jobs and who understand very clearly.
کابینه جدید یک کابینه به نهایت خوب و متشکل از افراد واجد شرایط خواهد بود. اعضای کابینه جدید درک بسیار روشن از اهداف دونالد ترامپ خواهند داشت. او اهداف خود را به گونه بسیار مشخص مطرح ساخته است.
کلین کانوی یکی از حامیان دیگر و عضو ارشد ستاد مبارزات انتخاباتی دونالد ترامپ بوده است. توقع می رود که او به عنوان سخنگوی قصر سفید تعیین گردد. خانم کانوی گفت که آقای ترامپ روی نتایج انتخابات تمرکز فوق‌العاده خواهد کرد.
بهانه ها به پایان رسید. اکنون ما یک رئیس جمهور جمهوری خواه، مجلس نمایندگان جمهوری خواه و مجلس سنای جمهوری خواه داریم. مردم به ما اختیار دادند تا کارهای خود را انجام بدیم و آقای ترامپ آن را انجام خواهد داد.
در حالی که مظاهره ها علیه انتخاب شدن دونالد ترامپ به حیث رئیس جمهور امریکا در بسیاری شهرهای آن کشور ادامه دارد، اعضای حزب دموکرات گفتند که در برخی موارد با رئیس جمهور جدید همکاری خواهند کرد. کیت الیسن عضو دموکرات مجلس نمایندگان امریکا است.
We want to see infrastructure development too. We think all over this country we need to rebuild everything from transit.
ما نیز می خواهیم شاهد توسعه زیربناها باشیم. نیاز داریم تا همه چیز را چون مسیرهای حمل و نقل و شبکه نوری در مناطق روستایی و شهری بازسازی کنیم. این یک برنامه شایسته است. ببینیم که آیا واقعا ترامپ می خواهد این کار را بکند یا خیر.
اما دموکرات ها تاکید دارند که سایر وعده های انتخاباتی دونالد ترامپ چون اخراج شمار زیاد مهاجران بدون اسناد و بزرگترین کاهش مالیات در تاریخ آمریکا با مخالفت شدید آنان روبرو خواهد شد. تا کنون کسی نمی‌داند که نخستین اقدامات دونالد ترامپ به حیث رئیس جمهور جدید آمریکا چه خواهد بود، اما گزینش اعضای کابینه جدید سرنخی را در مورد این اقدامات فراهم خواهد کرد.
صدای آمریکا، آشنای شما.
و اکنون توجه کنید به پیشگویی اوضاع جوی برخی مناطق و شهرهای افغانستان به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 18، پایین ترین 3، آسمان صاف. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 26، پایین ترین 12، آسمان صاف. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 21، پایین ترین 13، آسمان قسمان ابرآلود. هرات بلندترین درجه حرارت 23، پایین ترین 7، آسمان صاف. کندهار بلندترین درجه حرارت 22، پایین ترین 3، آسمان صاف. بامیان بلندترین درجه حرارت 12، پایین ترین 0، آسمان صاف. فیض آباد بلندترین درجه حرارت 18، پایین ترین 7، آسمان صاف. خوست بلندترین درجه حرارت 22، پایین ترین 8، آسمان صاف. فرا بلندترین درجه حرارت 24، پایین ترین 8، آسمان صاف. و در کندوز بلندترین درجه حرارت 21، پایین ترین 10 و آسمان صاف پیشگویی شده است.
فشرده اخبار. یک مسیر جدید بحری برای کشتی های باربری چین گشوده شد که اموال تجاری را از طریق بندر گوادر در بلوچستان پاکستان به شرق میانه و افریقا انتقال می دهند. اولین کاروان لاری های بار شده با امتعه ساخت چین از طریق سرک های جدیدی که در ایالت شینجیانگ در شمال غرب چین ساخته شده روز شنبه به پاکستان مواصلت کرد. گروهی از مهاجران که برای دو روز متواتر از بلگراد پایتخت صربستان به جانب کروشیا راه پیمایی کرده بودند در امتداد مرز با کروشیا که عضو اتحادیه اروپایی است متوقف شدند. کروشیا گفته است که اجازه وارد شدن مهاجرین غیرقانونی را به آن کشور نمیدهد. حدود 150 مهاجر که گفته می شود اکثر افغان و پاکستانی هستند با وجود سردی شدید هوا 125 کیلومتر را پیاده طی کردند. معترضین به خاطر انتخاب دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهوری جدید آمریکا روز یکشنبه برای پنجمین روز متواتر در شهرهای مختلف ایالات متحده به جاده ها برآمدند و مقام ها در نیوزیلند کشته شدن دو نفر را در اثر زلزله در آن کشور تایید کردند. شنوندگان عزیز، رسیدیم به پایان بخش اول برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا. فقط تا چند ثانیه دیگه همکاران ما در بخش پشتو برنامه خود آغاز میکنن. ما تا نیم ساعت دیگر دوباره خدمت شما عزیزان حاضر میشیم.